بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته ما مسئله 16 را مطرح کردیم و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه سه فرض و سه فرع برای این مسئله بیان فرمودند. در پایان جلسه گذشته ما فرع اول را مطرح کردیم و گفتیم وجه این که جناب سید فرموده واجب است بردارد اون جبیره غصبی را و تبدیل کند، وجهش رو بیان کردیم و اون وجه عبارت از این بود که تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرامه و وظیفه انسان اینه که انسان ملک غیر را به مالکش برگردونه و از سوی چون میخواد وضو بگیره مقدمات طهارت باید به شکلی انجام بشه که مأمور بهه و نه در مال غصبی، چون نهی در عبادات موجب فساد. صورت دومی داشتیم و اون صورت دوم این بود که ظاهر این جبیره که ما الان رو زخم گذاشته ایم ظاهرش مباهه ولی باطنش غصبی است. مرحوم سید ملاحظه فرمودید در جلسه قبل حکم کردن به این که اگر مسح ظاهر تصرف در مال غصبی محسوب می شود وضو باطله وگرنه باطل نیست. تعبیر ایشون و عبارت ایشون این بود که فرمود به این کان ظاهرها مباهن و باطنها مغصوبن فإلم یعد مسح الظاهر تصرفا فی فلا یزور و الا فبطله. یعنی اگر مسح ظاهر تصرف در مال غصبی محسوب نمی شود وضو صحیحه و اگر تصرف محسوب می شود وضو باطله. دلیلش هم اینه که میگیم صحیحه در صورتی که تصرف در مال غصبی محسوب نشود، مقتضی برای صحت وجود دارد. دلیلش اینه که میگن در مال غصبی این فرد تصرف نکرده، پس وجهی برای بطلان نیست، هم مقتضی وجود دارد و هم مانع مفقود است. مقتضی اینه که شرایط جوره، مانع هم که عبارت از غصبی بودن باشه در اینجا نیست، بنابراین ادله صحت شامل این مورد می شود. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه نسبت به این صورت می فرماید که موجب حرکت در اون جبیر نشود، یعنی این که گفتیم تصرف در مال غصبی نشود حالا که ظاهر مباح صدق تصرف نشود، یعنی تعیین مصداق کرده. مثلا تصرف به چه شکلی است؟ تصرف به این که موجب حرکت اون به اصطلاح جبیره غصبی بشود که با اون حرکت بگن این آقا در مال غصبی تصرف کرده. این فرمایشی است که مرحوم آی حکیم داره. اما وجه بطلان، چرا اگر تصرف در مال غصبی محسوب بشود حکم به بطلان کردیم؟ دلیلش روشنه. شما میخواید در مال مردم تصرف کنید، در مال غصبی تصرف کنید، نهی وجود داره و نهی در عبادات هم موجب بطلانه. پس ما تا کنون دو شق از این شقوق سگانه و از این سفر فقهی مطرح کردیم. در یک فرع حکم به بطلان کردیم چون تصرف در مال غیر بود. در فرض دوم که ظاهر مباح و باطن غصبیه گفتیم اگر تصرف محسوب نمی شود وضوع صحیحه و اگر تصرف محسوب می شود وضوع باطله. صورت سومی ما در اینجا داریم و اون صورت سوم عبارت از اینه که امکان برداشتن جبیره و تبدیل اون وجود نداشته باشد، یا اگر هم امکان داشته باشد ضرر داره برای شخص. مرحوم سید ملازه فرمودید در اینجا قائل به تفصیل شدن بین اونجایی که صدق تلف می کند و بین اونجایی که صدق تلف نمی کند. در جایی که صدق تلف می کند در این صورت می فرماید جایز است مس برون، ولیکن راهکار این است که اول طلب رضایت کند از مالک و بعد هم مس بکشه و عوض اون را به مالک بدهد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید در این صورت واجب است اون را بردارد و به مالکش برگرداند. خب سوال میکنیم که آخه فرض اینه که امکان نداره، که فرض ما اونجا این بود که یا امکان نداشت یا ضرر داشت. ایشون در فرض ضرر معتقد این که ضرر دو حالت دارد. گاهی طوریست که شارع راضی به تحقق اون در خارج نیست، یعنی ضرری که وجود داره از اون ضررهاییست که چون دو فرض داشته، فرض اینه که اصلا امکان کندن اون وجود ندارد، یه فرض این بود که امکان کندن وجود دارد ولی ضرر دارد. مرحوم آیت الله خویی در اینجا می فرماید که ضرر دو حالت دارد. سید دیگه این تفصیل را مطرح نکردن، به صرف این که فرمودن امکان ندارد یا ضرر دارد فرمودن که عرض شود اجازه بگیره از مالک و مس بکشه و عوض اون را بدهد. مرحوم آیت الله خویی میگه نه، به صرف این ما نمیتونیم بسنده کنیم، بلکه ضرر دارای دو حالته. گاهی طوریست که شارع راضی به تحقق اون در خارج نیست، یعنی شارع اجازه نمیده که این ضرر در خارج محقق بشود، بلکه این ضرر منجر به هلاکت فرد میشود. یعنی طوریست که اگر احیانا بخواد برداره یک شرایطی برای طرف وجود میاد، این زخمش عفونت میکنه، این عفونت وارد خون میشه و مسائلی که بالاخره منجر به هلاکت فرد میشه. ایشون میفرماید که در اینجا برداشتن جبیره واجب نیست و لازم نیست که به مالکش برگرده. پس در فرض ضرر هم ایشون میگن اگر ضرری است که منجر به هلاکت میشود، معناش این است که همون نظر سید عمل بشود، طلب کند رضایت مالک را، مس بکشد و عوض اون را بدهد. میگیم چرا از مرحوم آیت الله خویی سوال میکنیم؟ میگی چون در اینجا ادله‌ای که دلالت بر حرمت تصرف در مال غیر دارد با ادله حرمت هلاکت نفس مزاحمه. یعنی اینی که ما گفتیم اگر ضرر منجر به هلاکت فرد بشود برداشتن جبیره واجب نیست و لازم نیست به مالکش برگردونه، بلکه به همین کیفیتی که سید گفت عمل کنه، دلیلش اینه که ما دو دسته دلیل داره. یه دسته دلیل میگه تصرف در مال غیر جایز نیست، این یه دسته. دسته دوم از ادله ما میگه هلاکت نفس جایز نیست، یعنی حرام است کاری که منجر به هلاکت نفس بشه. این دو تا دلیل با هم تضاهم میکنن و مسلم است که حفظ نفس واجبه، یعنی در مقام تضاهم چون حفظ نفس اهمه، لذا ما اون را بر ادله حرمت تصرف در مال غیر مقدم میداریم و در نتیجه ما معناش این است که روی همین جبیره مس میکشیم با اون تفصیل و خصوصیاتی که هست. اما گاهی میفرمایند ضرر در اون حد نیست. نه اینطور نیست که بگیم شارع راضی به وقوع اون نیست، یعنی منجر به هلاکت نمی شود. مثل این که مثلا نزع جبیره و برداشتن جبیره موجب اشتداد مرض می شود، بله بیماریش کمی سختتر می شود مثلا، یا خوب شدن بیماری به جای اینکه دو روز خوب بشه 3 روز خوب میشه، یا یه ضرر مالی متوجه شخص میشه، مثلا باید 1000 تومان پول بده مثلا و امثال ذلک، یا موجب ایذا و اذیت فرد میشه. این نمونه هایی است که عرض شود خدمتتون، این که در سرحد هلاکت نفس نیست، عرض شود اشتداد مرض هست، دیر خوب شدن هست، ضرر مالی هست و امثال اینا. نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی اینه که میگه مقتضای اطلاق اونچه دلالت بر حرمت تصرف در مال غیر دارد، این اطلاق به قوت خودش باقی است، یعنی دلیل مزاحم ندارد که ما بعد در مقام تزاحم مقدم بداریم ادله وجوب حفظ نفس را. بنابراین همون ادله حرمت تصرف در مال غیر اینجا را شامل می شود. در نتیجه برداشتن جبیره لازمه، ولو این عواقب را دارد، ولو اشتداد مرض دارد، ولو دیر خوب میشه، ولو ضرر مالی و امثال ذلک، و باید اون را به مالکش برگرداند. مگر اینکه کسی بخواد از باب قاعده نفی ضرر من بکند و بگه که آخه ما اون ادله و قاعده نفی ضرر را چکارش کنیم؟ ادله که میگه ضرر جایز نیست انسان وارد بکنه، خب این ضرره، اشتداد مرض ضررون، دیر خوب شدن ضررون، از جیبش بخواد پول بده ضررون. ایشون میفرماید که این قاعده نفی ضرر موجب تخصیص ادله حرمت تصرف در مال غیر عرض شود خدمت شما به این که نمیشه. بنابراین اگر کسی از باب قاعده نفی ضرر بخواد تخصیص بزند ادله حرمت تصرف در مال غیر، ایشون میفرماید که این قاعده اینجا را شامل نمیشود، چون قاعده در مقام امتنان وارد شده. نکته خیلی جالبی است، این قاعده در مقام امتنان وارد شده برای مکلف و اجرای اون برخلاف امتنانه. یعنی شما اگر بخواید از این قاعده استفاده کنید و تصرف در مال غیر بکنید، من جهتن به تعبیر ما امتنانون، ولی من جهتن آخر این خلاف امتنانه، چون معنای اجرای قاعده جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالکش هست و قاعده نمیتواند تحت عنوان امتنان زمینه جواز تصرف در مال غیر را فراهم بکنه. چه امتنانی است؟ امتنان باید منافاتی با چیز دیگری نداشته باشد. بله برای شما امتنانی است، اما این قاعده اگر شما بخواید اجرا بکنید نتیجهش این میشود که شما در مال غیر تصرف بکنید. و بعد میفرماد علما هم اتفاق نظر دارند در وجوب رد مال به مالکش در جایی که رد مال موجب ضرر مالی در حقش بشود. میگن طور نیست، اگر موجب ضرر بشه طور نیست برگردونه. پس ما اگر قاعده نفی ضرر شامل مورد نشه در اینجا نمیتونیم هر شود محضر شما به این که به طرف بگیم شما میتونید تصرف کنید در مال غیر. لذاست که ادله حرمت تصرف در مال غیر اینجا را هم شامل می شود. جهت دیگری مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به آن پرداختن، در جایی است که مال مغصوب حکم تالف دارد. حالا ببینیم این مسئله چه شکلی است، که آیا اونجا هم ایشون نظری دارن یا ندارن. من جمع‌بندی بکنم نظر مرحوم آیت الله خویی را، که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که به نظر میرسه حرف متینی است که در فرض سوم ما که امکان برداشتن جبیره و تبدیل اون وجود نداشت یا اگر امکان داشت ضرر داره، برخلاف نظر مرحوم سید که فرموده بودن همین که طلب رضایت از مالک بکند و مس بکشد و عوض اون را به مالک بدهد کافی است، ایشون آمدن ضرر را به دو بخش تقسیم کردن، ضرری که موجب هلاکت می شود جا فرمودن لازم نیست جبیره را بردارد، و دو ضرری که به اصطلاح موجب هلاکت نمی شود اونجا فرمودند نه باید برداره، و بلو موجب اشتداد مرض و امثال ذلک بشود. این هم تا اینجا. انشاءالله امیدواریم که در جلسه بعد ما بتونیم به بقیه مطلب اشاره کنیم و بپردازیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.